بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جاهل و حکم چون بحث دامنه‌داری است، اون رو ما نخواستیم شروع کنیم، ولی راجع به همین ابحاثی که همین روزا بحث کردیم یه تیکه جزئیاتی مونده بود، او رو الان مناسبه که بحث کنیم به مقدار امروز هست. یکی از چیزهایی که ما سابق عرض کردیم که قربه داره، محسنین هم اشکار کردن، ما هم قبول کردیم اشکار را، یعنی خود ما طبعا همون اشکار به نظر می آمد، یعنی طبعا نوع اشخاص به نظرشون می آمد. استشهادی بود که مرحوم سید در چیزی که نمیدونه به حدی رسیده که هر دیگه عقل شده و بلعش محضوری نداره، چون جزء خبائث اینا نیست، روزه رو باطل نمی کنه، حرمت ذاتی هم نداره، اگر تا حد حلق رسید حالا نمیدونه این چیز رسیده به اون حدی که بلعش مشکل نداشته باشه یا نرسیده. سید میفرماید که ما حکم میکنیم، استصحاب جاری کرده و حکم کرده که نه، نرسیده به اون حد، بنابراین حرام بلعش، اکلی نشده تا بگی شیء اکل شده رو بلعش محضوری نیست، قبلشه حرام بلعش، استصحاب عدم دخول حلق، که اونجا عرض شد که استصحاب عدم دخول حلق مثبت این نیست که اگر این را بلع کردی، این بلع اکل ملازمه خارجی داره ولی ملازمه شرعی نیست. شرع نفرموده که اگر قبل از چیز، قبل از رسیدن به هر اگر بلعیدی این عقل شد و حرام، این مربوط به شرع نیست، ملازمه ملازمه خارجیه، موضوع حکم شرع هم اکل و شربه، نه دخول در حلق و عدم دخول حلق، اونا ملازمات خارجی است، مثبته. اینو اشکال کردن و اشکالم به یه حسابی وارده، ولی یه مطلبی شیخ در باب استصحاب نهار اینها داره. اونجا ایشون استصحاب اصل موضوعی رو می‌فرمایند جاری نیست، خود استصحاب نهار اون جاری نیست. حالا ما بپذیریم این رو یا نه، ما نمی‌خوایم وارد این بحث بشیم، ولی ایشون می‌فرمایند که اولا در این دو مورد ما به استصحاب حکمی چیز کنیم، تمسک کنیم، بگیم حرام بود افطار و الان نمیدونیم الان این حرمت برداشته شده یا نه، ما استصحاب میکنیم. ایشون استصحاب حکمی رو اشکال نمیکنه، اشکال را در استصحاب موضوعی داره. این جای دیگر آقایون دارن که اگر اینش مسلم، اگر حکم مشکوک شد، اون دوتا رکن استصحاب که یقین به حالت سابقه و شک لاحق در حکم بود، موضوع اون هم اگر مشکوک بود، حالت سابقه داشته از اینا، حالا اون اگر محضوری پیدا کرد که اون جاری نشد اصل موضوعی، این اصل حکمی مانع نداره جاری بشه. اگر اصل موضوعی محضور نداشت و جاری شد، آقایون میگن اصل حکمی جاری نیست. ما عقیدمون که نخیر هر دو جاریه، هم اصل موضوعی جاری است، هم اصل حکمی جاری است. حکومت در دو شیء موافق ما قائم نیستیم، حاکم و محکوم در شیء مخالف چیزه. استصحاب طهارت با قاعده طهارت هر دو جاری است. بله، استصحاب نجاست بر قاعده طهارت تقدم داره. این اصل مخالف اگر شد مقدمه، حاکمه، ولی اگر موافق شد هر دو جاریه. حالا این کاری نداره. این جهت را که اگر اصل موضوعی جاری نشد اصل حکمی جاریه، این حرفی ندارد آقایون آمون. حالا ما در مسئله مورد بعد میگیم مسئله عقل، ما نمیتونیم با استثناء و عدم دخول موضوع عقل را ثابت بکنیم و از اون راه بیاییم حرمت را اثبات کنیم. مستقیم استثناء حرمت را جاری میکنیم. میگیم قبلا بلع این حرام بود، نمیگیم و الان بلعش حرام یا حرام نیست. استثناء حکمی جاری میکنیم و حکم میکنیم به حرمت بلع. این را اون وقت ما عرض نکرده بودیم، این رو میخواستم اینجا عرض بشه. دوم اینکه در مسئله استصحاب عدالت، شخص قبلا عادل بود، حالا نمیدونیم عادل یا نه. در بعض جاها همه تقریبا موافقن، شخص میخواد تقلید کنه. نه 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 مو چیه؟ چیو؟ نه بله اشو عرض میکنن. شما بله واقع نشده باشه، صرف این که چیز نیست، موضوع حکم که قرار نگرفته. اگر ما بخوایم موضوع جاری کنیم، باید چیزی رو موضوع قرار بدیم که موضوع خود قرار، موضوع شرعی قرار گرفته. هر عرض میکنم، میگم شما اگر لازم نیست شرع به این عنوان گفته باشه، بالاخره حرام که هست، بل این حرامه، ولو به عنوان که اکل محقق لازم نیم به عنوانش اثبات کنیم. زید فرض کنیم سابقا وجوب اکرام داشت. ما نمیدونم الان زید علم زائل شده یا نه، وجوب اکرام داره یا نه. ما لازم نیست برای استصحاب حکم اثبات کنیم عالمیتش. مستقیم میگیم زید احترامش واجب بود، الان هم احترامش واجبه. حالا اگر عالمیتش محضور داشت نتونستیم استصحاب عالمیت جاری کنیم، یه مشکلی پیدا کرد، ولی استصحاب وجوب اکرام مانع نداره. بگیم خب همین عرض میکنم کافی. میگم شعر هر چی گفت، میگم شعر گفته باشه برای اینکه عالم واجب اکرامه. حالا من به وسیله میگم آقا زید وجوب اکرام داره، لازم نیست عنوان عالم رو روش بذارم. من میتونم عالمیت رو نمیتونم اثبات کنم، فرض کنیم مشکل داره، ولی زید وجوب اکرام داره، الان نمیدونم وجوب اکرام جاهل شده یا نه، اشکالی نداره. این خلاصه به نظر ما اشکالی نیست. در مسئله استصحابی که گفتیم، اخذ به قول شخصی که قبلا مثل حشام مصرعی قبلا عادل بوده و بعد نمیدونم انحراف پیدا، موقعی که اخذ حدیث شد ازش انحراف پیدا کرده یا نه، ما استصحاب جاری میتونیم بکنیم یا نکنیم راجع به این موضوع. بعضی چیزا عرض کردم که اصلا اختلاف و بحثی درش نیست. زید قبلا عادل بود، مجتهد بود، الان نمیدونم پیرمرد شده سن رفته بالا احتمال نسیان درش هست، استصاب اجتهاد بکنیم. یا انسان خدا نکرده شبهه در عدالت پیدا شده باشه، حساب عدالت کنیم. اینا این همه کس در این دور موارد میگن هم تقلیلش میشه جاری کرد، هم شهادتش میشه مورد قبول. اینا که اجتهاد و عدالت معتبره بار میشه. نماز جماعت میخواد بخونه باش، نمیدونه برای این که عدالت زائل شده یا نه استصاب جاری میشه، اینا حرفی نیست. راجع به اصل حدیثش اونم عرض کردیم که اون مسلکی که شیخ بله اختیار کرده که باید موضوع صدور باشه، نه با استصحاب وصول درست نمیشه، ولی ما خودمان میگفتیم نه در عدالت وصول معتبر نیست، وصول بر خلاف نشد میشه عقص کرد. بعض موارد هست که آدم اطمینان داره که در این مورد اون شخصی که عادله گاهی اطمینان داره که اینجا دروغ گفته، دروغ گاهی مصلحت آمیز که بعضی هم دروغ واجب هم هست گفتنش، بعضی از مصادیق ازش یه چیز اهم نیست که اون باید هم گفته باشه، یا اشتباه کرده در اینجا، انسان مطمئنه که عادل در اینجا اشتباه کرده، او نه. ولی اگر چنین نشد شاید این دروغ مصلحت آمیز گفته باشه، چون بسیار بسیار نادره اینا برغاست، شاید اینجا اشتباه کرده باشه، اینجا ضابط اگر بود ملغاست. ما عقص میکنیم دائم مدار اطمینان نیست. اون وقت دائم مدار اطمینان نشد، عرض کردیم که استصحاب بقای عدالت تا زمانی را که این حدیث را نقل کرده برای ما جاری میکنیم و در نتیجه اون حدیث معتبر میشه، لازم العقص میشه. اینجا خب یک شبهه‌ای ممکنه بیاد برای ما، بگیم خب ما استصحاب عدم عقص جاری میکنیم تا اون وقتی که واقعا این منحرف شده، در یه تاریخی، در یه وقتی که فی علم الله معینه، من نمیدونم ولی خدای متعال که میدونه، در یه تاریخی منحرف شده، یه حرفای ناجور زده، ما نمیدونیم تا اون تاریخ حدیث ازش صادر شده یا صادر نشده. ما میگیم ما بخواییم عقص حدیث بکنیم باید در وقتی رو که مستقیم بوده حدیث ازش صادر شده باشه. ما میگیم صادر نشده تا اون وقتی که انحراف پیدا کرده، و اگر بعدن هم حدیث صادر شده باشه به درد نمیخوره. حدیث وقتی به درد میخوره که قبل از این زمانها باشه. این زمانها هم که ما نفی کردیم، گفتیم در این زمانها واقع نشده. پس بنابراین یک استصحاب اقتضا میکنه که واقع نشده تا زمان انحراف، در نتیجه حدیثی اگر از اون صادر شده باشه بی اعتباره. یه استصحاب دیگه میگه که این شخص عادل بوده عدالتش ادامه پیدا کرده تا اون وقتی رو که حدیث ازش صادر شده، بنابراین چیزش اون حدیثش معتبر. اینا با هم تعارض میکنن، تعارض که گردن مقتضای اصل عدم حجیت. شیخی را تحقیق کرده که حجیت زنون خلاف اصله، جای اصل برایت اینا نیست و عقص به یه چیزی لازم باشه در خلاف قواعد اولی، حالا مؤذر باشه در خلاف قاعده، منجز باشه در خلاف قاعده، اینا مثبت میخواد، جای اصل براءت نیست. اصل اولی حرمت عمل ذمه، یعنی خاصیت نداشتن اینه. اینو خب شیخ تحقیق کرده، بگیم خب این دو تا اصلا با هم تعارض میکنه، ولی نه، این دو تا اصل با هم تعارض نمیکنه. اون اصل استصحاب بقاء عدالت تا وقت عقل، اون حکومت داره بر اون استصحاب عدم عقل تا وقت انحراف، اون حکومت داره. یه دونه مثال ما عرض کنیم، شما ببینید که شرعاً تو روایت چه عمل با این دو موارد شده. یکی از روایت های زراره اینه، میگه خون دیده در وسط نماز، نمیدونه که این اجزایی را که خوانده اونا رو با نجاست خوانده، در نتیجه اونا باطل باشه، از اول لازم باشه که خون چیز کنه، نماز را عاده کنه. یا نه اون اجزا در جای خود صحیح بوده، تازه واقع شده. حضرت میفرماید که تمسح استصحاب میکنه، حضرت میفرماید که نه، این شاید حالا واقع شده باشه، حالا هم که میشوره، اون که الان هم که میبینه اشکال نداره وسطش، یا اگر لباسش لباسش کنار میذاره، عباسش کنار میذاره، توی اکوان نماز چیز نجاست مثل حدث نیست که مبتل باشه، اون معتبر نیست، اون کنار میذاره، بقیهش هم که با طهارت بوده دل استصحاب اشکالی نداره. خود روایت زراره استصحاب جاری کرده اونجا، با اینکه اگر این استصحابی که ما تعارض میخواستیم بگیم اینجا، اونجا ممکنه کسی تعارض جاری کنه، بگه ما دو تا استصحاب داریم، استصحاب بقای طهارت تا این موقعی که اکوان نمازی شده، در که الان موقع کون نمازی است، تا وقتی که خارج شده از افعال نماز و فعلا ساکته، یعنی جز افعال نماز نیست، این طهارت ادامه پیدا کرده. این نتیجه شده است که نمازش طهارت صحیحه. از اون طرف هم ما ممکنه ما یه استصحاب اون طرفی بگیم، بگیم این تطهیر نکرده، این شخص تطهیر نکرده، تطهیر نکرده تا وقتی که این نجاست در فی علم الله واقع شده. فی علم الله یه وقتی نجاست واقع شده، اون وقت ما میگیم نه چیز چی؟ نماز نخونده، من حواسم نماز نخونده، نخونده تا موقعی که این نجاست واقع شده، و اصلا نماز خونده بشه فایده نداره. استصحاب عدم صلاة تا وقتی که این نجاست واقع شده، میگه خب شما تا حالا نماز درست نخوندید، حالا شما باید بعداً تحصیل طهارت بکنید، نماز بکنید. استصحاب بقای طهارت تا این حال نماز حکم به صحت میکنه. شما این دوتا رو معارضه قرار نمیدید. و به عبارت اخرى، استصحابی که مفاد کانه ناقص است، یعنی این عمل موجود شما عمل صحیح، این استصحاب تقدم داره بر استصحاب که لیسه تام است، بگن نمازی خوانده نشده تا وقتی که این نجاست محقق شده. چون در استصحاب عدم مشروط تا موقعی که شرط بوده که استصحاب لیسه تام است، با استصحاب بقاء شرط تا وقتی که اون مشروط حاصل شد، این دوتا اصل تعارض نمی کنه. استصحاب بقای شرط که نتیجه است خانه ناقصه رو اثبات میکنه، وضع موجود را محقق میکنه، میگه نماز شما نماز با طهارت بوده، این مقدم بر لیسه تامه که نمازی از شما صادر نشده تا موقعی که شرط از بین رفته تا موقع فقدان شرط. چون شک ما در این که آیا یه همچین لیسه تامه به لیسه بودنش باقیست یا نه، مسبب از کانه ناقصه است که آیا این عمل موجود ما عمل واجد شرط یا نه. شرع مقدس اگر این واجد شرط حساب کرد، شک ما از اون لیسه تامه مرتفع میشه. در اینجا همین جوره، این که عقص حدیث نشده نشده تا وقتی که انحراف پیدا کرده، این لیسه تامه است. اونی که میخواد بگه عدالت این باقی است تا موقعی که عقص حدیث شده، میگه این عقص، این حال عقص، این کانه ناقصه است. شک ما در اون لیسه تامه مسبب از این کانه ناقصه است و این حکومت رو ادام میکنه رو بریم. این چی؟ نه؟ میدونم. نمیخوام بعد خونده باشیم، نمیخوام اثبات کنیم بعد خونده یا نه. نماز اگه نخونده فایده نداره. موقعی که واجد شرط باشه نماز نخونده. این نتیجه عبارت لازم نیست اون موجود رو اثبات کنه. خود این که اگر شما موقعی که صلاحیت داشت برای نماز واجد شرط رو نخونده این را، بعدا هر که بخواد بخونه فایده نداره بعد از فقدان شرط. مثبت نیست. یک چیزی منتها هست که این نظر مرحوم آخوند و همسال اینا غیر از نظر شیخه. اون این است که شیخ در خیلی جاها یه چیزایی ایشون قائله که مرحوم آخوند و متأخر اینا به شیخ اشکال میکنن و ما به نظر ما اشکالی نداره. مثلا در استصحاب تعلیقی به استصحاب تنجیزی که الانو اذا غلا ینجس، در اینجا استصحاب تعلیقی جاری کنیم، بگیم قبلا اینجوری بود که اگر غلایان پیدا میکرد به حکم شرع محکوم به نجاست بود، تعلیق هم تعلیق شرعیه. حالا یه حالتی براش پیدا شده، تغییر پیدا کرده، نمیدونیم الان که حالت یه حالت زمینی پیدا کرده، الان اگر غلیان پیدا کرد بکنه بازم نجاست هست. اون حالت تعلیقی که قبل داشت آیا الان هم این حالت تعلیقی موجوده که الان ملغلی حاصله، منتها اون تعلیق نمیدونیم باقیست یا باقی نیست. استصحاب میگه قبلا که اون امر تعلیقی بود، الان که معلق علی حاصله نمیدیم اون امر تعلیقی باقیه یا نه. بازم میگم اینش موجود، الان هم با انتظا غلایان جز غلایان هم که وزدانم پیدا کرده پس نجسه. از اون طرف گفتن این معارض با این که قبلا که نجس نبوده، استصحاب تنجیزی بالفعل که نجس نبوده قبلا، حالا شاید نجس شده باشه که غلایان پیدا کرده، گفتن استصحاب تنجیزی بقاء الطهاره عدم النجاسه معارضه داره با اون استصحاب تعلیقی که لو غلایان جز. شیخ میفرمان که استصحاب تنجیزی محکوم استصحاب تعلیقیه. ما چرا شک میکنیم که آیا این الان نجس شد یا نشد؟ شک ما منشأش این است که این امر تعلیقی که قبلا در حال انوی داشت، آیا این امر تعلیقی بازم به حکم شر در حال زمیبی هم این امر تعلیقی هست یا نه؟ این منشأ شده که انسان در بقا این امر تنجیزی بقا طهارت انسان تردید میکنه. چون شک مسبب اینه اصل سببی حاکمه بر اصل مسببی است، ما استصحاب بقای حکم تعلیقی میکنیم و حکم تمجیزی طهارت رو رفعیت میکنیم. شکل داره مرحوم آخوند اینا یکی از اشکالاتش این است که نه، یه همچین استصحاب حکومت نداره، برای خاطر اینکه تسبب بین امر تعلیقی و ارتفاع امر تمجیزی تسبب عقلی است، نه شرعی. شرع نگفته که اگر امر تعلیقی موجود شد و امر تمجیزی پس رفته کنار، به حکم عقل اگر امر و ازا غلاین جست در این حالت موجود باشه، اشتفاز شد ازا غلاین جست الانم موجود باشه، به حکم عقل رفت میشه اون طهارت قبلی. نه اینکه شرعی را گفته ترتب ارتفاع امر تمجیزی بر امر تعلیقی ترتبیست عقلی، و ما در حکومت ترتب هم باید شرعی باشه. این رو مرحوم آخوند اینا میگن. اگر این حرف ما بپذیریم، در اینجا هم ترتب نفی لیسه تامه بر اثبات لیسه کانه ناقصه ترتبیش عقلی، نه ترتبیش شرعی. حکومت نمیتونه پیدا کنه، ولی حق در مسئله این است که این قید معتبر نیست در چیز در که باید حتی ترتب هم باید شرعی باشه، این لزوم نداره. همون عرفی که متوجه میشه و تطبیقاتی که خود شرع کرده، چون اصل این حکومت ها و مثبت بودن ها و امثال اینا تمامشون همش مبدأ عرفی داره، از عرف اخذ شده. به حسب عرف، اگر این شکوک اینجوری اگر باشه و با رفع شک اگر بکنه یکی از اینا دیگری، او رو حاکم میفهمه و شرع مقدس هم همین کار رو کرده، فیاده کرده، همین که من مثال میزدم. بنابراین ما میتونیم بگیم که استصحاب تعلیقی بر استصحاب تمجیزی مخالف حاکم و مقدمه. استصحابی که کانه ناقصه رو اثبات میکنه بر استصحابی که لیسه تامه رو اثبات میکنه مقدمه، و در نتیجه حکم به عدالت طرف میشه به اثبات جواز عقل به چیز او هست. این هم ما به نظر ما نمیاد. نه، عرض کردم ما اگر به بنای عقلا ما بگیم، بنای عقلا ما عقیدمون اطمینان معتبره، استصحاب فایده نداره. ما از عدلش شیخ خواسته در چیز را بخواد بگیم، من بنای عقلا چیز دیگه نیست، ما اینو موافق نبودیم. ما میگفتیم در خبر متعارضین بنای عقلا در کار نیست، ولی شارع تعیینن یا ترجیحن حجت تونسته یکی از اینا رو، با اینکه از نظر بنای عقلا حجیتی نداره. و شواهد دیگه ای ما این را بحثش رو قبلا کردیم در جای دیگه، ولی البته به نظر شیخ عرض کردن چون اطمینان میزانه و ما استصحاب یه همچی زوری نداره که قائم مقام علم به معنای اطمینان اونجوری قائم مقام بشه، نمیتونه بشه از اینا. خب اینا یه چیزی دیگه راجع به ما غلب الله و علی العباد فهو اولی بالعذر، این هم عرض کنیم. ما این را مراجعه کردیم تمام روایاتش که در وسائل و بهار و کتب اربعین ها هست، اینا ما روایاتش مراجعه کردیم. تمام روایاتش در دو مورد اینا تطبیق کرد، خیلی جاها هست، یکی راجب مغاله، یکی راجب مریض، اینا تمام. و ما اینایی که میتونی انسان وجدانن بگه، چیزهایی که یک نقائص است برای بشر، که نقائص معنوی برای بشره، این دور چیزها رو ما غلب الله به حساب خدا گذاشته نمیشه از به حسب استعمالات. بعضی چیزا اینجور نیست. مریض اون چون به حسب روایات شخص که مریض میشه کفاره ذنوب میشه، هزار جور عنایات از ناحیه خداوند میشه. ائمه معصومین، انبیا، همه اینا این چیزا رو داشتن. این جور چیزا انتصاب کردن این که اینا خداوند روی مصالحی همینا رو مریض کرده داخل ما غلب الله جبران هم میشه امثال اینا، اینا رو نسبت داده میشه چیزایی که مریضه. در روایات هم خب تطبیق هم شده. ولی مسئله نسیان به نظرم هست، در بعضی روایات من از شیطان نسیان هست، جهل، آدم نمیدونه این چیزها رو، اینا رو به حساب خدا داخل ما غلب الله بشه نمی کنن. هیچ کجا اینا رو ما مصداق برای ما غلب الله قرار بدیم نیست. مریض هست، منطقه بعضی جاها خب مریض رو ما چجور در روایت ما غلب الله قرار داده. شخص اگر مریض در ماه رمضان و بعد خوب میشه، اینو میگه چیزه، میگه این روزه باید بگیره با اینکه داخل ما غلب الله. حائض هست خب او رو میگه روزه بگیره. حائض رو ما میگیم چون اون هیچ گونه عنایت نیست حیض شدن زن، اونا یه جنبه های معنوی داره که اون جنبه های معنوی کذایی در باب حیض زن نیست، او عنایت نداره. ما نمیتونیم ما غلب الله مسئله حائض بودن زن رو مستاق برای ما غلب الله بدانیم. پس اگر راجب زن گفتن که بعدا قضا بکنه، ما میگیم جز مسائل ما غلب الله نیست تا تخصیص بخوریم. ولی خب مرض چطور؟ خب شخص اگه مریض میشه او دیگه جز ما غلب اللهه. اونی که از بعضی چیزا از بعضی از بزرگان من با واسطه شنیدم، یه وقتی مرحوم آقای صدر، آقای حاج آقایزاده صدر، ایشون نقل کرد از مرحوم آشق حسن نویسی. آشق حسن نویسی عالم درجه یک علمای قم بود، ریاست اونجوری نداشت ولی از نظر علمی جزء عالم درجه اول بود. جلسه استفتاح مرحوم آیت الله حائری، ایشون اصلا فرد اول بود در اون جلسه، از شاگردای مرحوم آخوند و خیلی صاحب نظر. از ایشون نقل کرد که او میگفته بر این که در باب صوم یک واجب مطلق ما داریم، یک واجب مشروط. واجب مطلق این است که خداوند لازم کرده که در یک سال شخص اگر مریض نباشه باید روزه بگیره در تمام سال. این واجب مطلقه، شخص باید خودش را هم متمکن شد، باید مقدماتش را فراهم کنه که روزه در یک سال ترک نشده باشه. ولی نسبت به ماه رمضان واجب مشروطه. من شهد منکم الشهر فلیصمه. حالا شخص نمیخواد شاهد شهر باشه، نمیخواد تو وطنش بیاد تا روزه واجب باشه، اشکالی نداره، واجب مشروطه. تحصیل شرط لازم و شرط وجوبه، شهود شهر. ولی راجع به این که در سال ما باید روزه بگیریم، واجب مطلقه، باید انسان مقدمات رو فراهم کنه چیز نشه. اون وقت تو روایات که پیاده کرده همین را دیگه، اگر سال را شخص مریضه ما غلب الله را و اولا بلغوز، خب خداوند اون واجب مطلقی که بوده او رو الان چیز کرده، اون اولا بلغوز حالا که تمام سال را، اون حالا در اون واجب مشروطش نبود و الزام هم نبود، اون الزام نبود چون مقدمات شفر حق کنه، اون کاری نداره، خودش هم اختیارن هم جایز بود برام که ترک کنه. اونی که علاوه بر اطلاق لازمه اینه و اینم مریضه، چاره از مریض برداشته شده. خود روایت هم این رو منطبق چیز کرده، تطبیق کرده. خب این حساب اشکالی نداره، ما این دور مواردی که تطبیق کرده میگیریم. ولی راجع به جهل، جاهل شخص به حسب غالب مربوط به خود انسان، کوتاهی کرده نرفته یاد بگیره غالبا، و یا فراموش کرده بود عدم اهتمام حدیث رفت ازا امتنانن وارد شده، این جاها این را که شعر بیاد ورداره برای شرط را قضاش و ورداره این حرف را اینا نیست، اون قضا هست در جای خوده این را. خب انشاءالله که دیگه با عقب عمومی آقایون نسبت به ما و هرچه جسارات چیزی شده تندی بوده تغییر بوده کرده، اگر من حیث لا یشکر یه مطلب صحیحه چیز کردن ما نپذیرفتیم، اگر بوده و حد جایل شده خلاصه عفو کنند، عمدن نبوده، حالا اگر بوده من حیث لا یشکر حد مشهور حدیث رفت انشاءالله بشین ما منتمس دعا هستم آقای من موفق باشن و منتمس دعا اللهم سلام.